شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. در حمله ارتش لیبی به یک کشتی باری ترکیه در نزدیکی بندر درنا یک تن کشته شد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است در شهر ساحلی سوچی دیدار کنند. اسرائیل 4 کشتی جنگی از آلمان خریداری می کند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ارتش لیبی به یک کشتی باری ترکیه که قصد رفتن به بندر درنا را داشت شلیک کرد که در نتیجه آن دست کم یکی از خدمی کشتی کشته شد و چندین تن زخمی گردیدند. سخنگوی ارتش لیبی گفته است این کشتی به هشدارهای داده شده برای تغییر مسیر و نزدیک نشدن به بندر درنا توجه نکرده بود. پیش از این دولت قانونی لیبی به کشورها و شرکت‌های کشتیرانی درباره نزدیک شدن به بندرهای آن کشور هشدار داده و گفته بود اجازه نخواهد داد برخی از کشورها به شبه نظامیان اسلامگرا اسلحه و مهمات برسانند. ترکیه به این اقدام ارتش لیبی اعتراض کرده و موضوع را به مقامات سازمان ملل نیز اطلاع داده است. لیبی مدتی است به صحنه جنگ داخلی بین گروه‌های مختلف تبدیل شده و دولت پیشین و بخشی از ارتش وفادار به آن از طرف مجامع جهانی به رسمیت شناخته می‌شوند. دولت روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا قرار است برای گفتگو درباره مسائل مربوط به اوکراین، یمن، سوریه و ایران در شهر ساحلی سوچی دیدار کنند. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از یک مقام آگاه که نخواسته نامش فاش شود، گزارش دادند که مسکو امیدوار است جان کری با یک پیشنهاد جدید برای حل بحران اوکراین به سوچی برود. آمریکا و غرب روسیه را به کمک و سازماندهی جدایی طلبان شرق اوکراین متهم می‌کنند، ولی مسکو این اتهامات را همواره رد کرده است. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که 4 کشتی جنگی به ارزش 430 میلیون یورو از آلمان خریداری می کند. هدف از خرید این کشتی های جنگی حفاظت بهتر از تأسیسات و ذخایر گاز اسرائیل در دریای مدیترانه در مقابله با حملات احتمالی حزب الله لبنان و گروه حماس ذکر شده است. دولت آلمان قرار است 115 میلیون یورو از هزینه این کشتی ها را بپردازد و شرکت تیسن کروپ آلمان هم تعهد کرده است حدود 160 میلیون یورو محصولات تولید اسرائیل خریداری کند. اسرائیل تاکنون 4 زیردریایی با قابلیت حمل موشک‌های دارای کلاهک‌های هسته‌ای از شرکت تیسن کروپ خریداری کرده است. خبرگزاری ایرنا امروز به نقل از معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان گزارش داد در پی واژگونی و آتش گرفتن یک دستگاه خودرو حامل مواد سوختی قاچاق، جمعی از مردم در نزدیکی ایران شهر اقدام به بستن راه ایران شهر بمپور کردند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در پی واژگونی و آتش گرفتن یک خودروی حامل سوخت به گفته مقام های دولتی قاچاق در نزدیکی ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان، این منطقه ساعت ها ناآرام بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عصر یک شنبه راننده یک دستگاه خودرو حامل مواد سوختی که با سرعت در اطراف ایران شهر در حرکت بود به سبب نگرانی از تعقیب ماموران انتظامی کنترل خودرو را از دست داد و این خودرو پس از واژگونی آتش گرفت. به گفته فرماندار ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان، شلوغی های این شهر در اعتراض به کشته شدن سرنشینان یک خودروی حامل سوخت قاچاق در شامگاه یک شنبه 20 اردیبهشت با همراهی معتمدان محلی کنترل و رفت آمد به صورت عادی در منطقه در جریان است. فرماندار ایران شهر اشاره‌ای به شلیک گلوله به سمت این خودرو نکرده و تنها گفته است که این خودرو پس از تعقیب توسط نیروی انتظامی واژگون شده است، در حالی که بر پایه گزارش وبسایت کمپین فعالان بلوچ، شامگاه یک شنبه در اثر تیراندازی نیروهای پاسگاه محمدان ایران شهر به یک خودروی مظنون به حمله گازوئیل، این خودرو واژگون شد و 2 سرنشین آن بر اثر آتش گرفتن گازوئیل سوختند. به نوشته این وبسایت، این واقعه باعث تشنج و ناآرامی در این منطقه شده و اهالی روستاهای محمد آباد و کریم آباد نزدیک به محل حادثه با سنگ و چوب به پاسگاه محمد آباد حمله کردند. روز دوشنبه علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایرنا گفت در پی وقوع این حادثه شماری از مردم شهر محمدان واقع در 4 کیلومتری ایران شهر با تحریک شماری از جوانان اقدام به بستن راه ایران شهر بنپور کردند. به گفته این مقام امنیتی اعتراض کنندگان که شمارشان به کمتر از 500 نفر می رسید با تحریک عوامل به گفته او خرابکار اقدام به آتش زدن دو دستگاه خودروی متعلق به شهرداری و یک خودروی نیروی انتظامی کردند. از سوی دیگر سرهنگ محمد رضا کوروسی سرپرست فرماندهی پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است که بر اثر این سانحه یکی از سرنشینان خودرو در شعله‌های آتش سوخت و دو نفر سرنشین دیگر به شدت مصدوم و زخمی شدند. به گفته سرپرست فرماندهی پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان برخی افراد بدون رعایت نکات ایمنی با تعبیه کردن باک اضافی و یا حمل سوخت قاچاق با گالون برای فرار از ماموران با سرعت بسیار زیاد در جاده‌های سیستان و بلوچستان رفت و آمد می‌کنند که هر از چندگاه باعث بروز این چنین سوانح خونین می‌شود.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 بازگو کنید.
در برنامه این هفته کارنامه، سومین تجمع سکوت معلمان و افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان حقوق معلمان بررسی خواهد شد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه در جمع برخی از مسئولان نیروی انتظامی گفت با توجه به پیچیدگی رسانه‌ها و تعداد بالای آنها امکان کنترل و سانسور آنها از سوی حاکمیت وجود ندارد. به گزارش ایسنا، علی جنتی با ناموفق ارزیابی کردن عملکرد نیروی انتظامی در جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای در کشور افزود راه مقابله با این نوع رسانه‌ها تولید محتوا است. رضا جمالی.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران می‌گوید کنترل رسانه‌ها نه از نظر فنی و نه از نظر مرزهای جغرافیایی امکان پذیر نیست. آقای جنتی که روز یکشنبه در جمع معاونین اجتماعی نیروی انتظامی سخن می گفت در این باره افزود الزامات حقوقی داخلی نیز اجازه نمی دهد جلوی ورود اخبار از بیرون به داخل کشور گرفته شود. وزیر فرهنگ و ارشاد ایران با اشاره به اینکه در گذشته حاکمیت می توانست با اعمال فشار بر اصحاب رسانه اخبار و اطلاعات را هدایت کند گفت امروز صحنه عوض شده و چنین چیزی امکان پذیر نیست. علی جنتی در ادامه با پیچیده ارزیابی کردن شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر و واتس اپ گفت برخی از تبادل اطلاعات در این شبکه‌ها به شکل دوسویه انجام می‌گیرد و به هیچ عنوان نمی‌توان جلوی آنها را گرفت یا مانع از آنها شد. پیشتر نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته بود فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و مجازی به لحاظ فنی امکان پذیر نیست و استفاده کاربران از فیلتر شکن‌ها فرایند نظارت و کنترل را پیچیده‌تر می‌کند. اما بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به موضوع شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی اختصاص داشت و علی جنتی در این باره گفت از حدود 9000 شبکه ماهواره‌ای فعال نیمی از آنها در داخل کشور قابل دریافتند و بیش از 870 میلیون سایت اینترنتی وجود دارد که به گفته آقای جنتی تعدادشان هر ساعت در حال افزایش است. وزیر ارشاد ایران با ناموفق ارزیابی کردن عملکرد نیروی انتظامی در جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای در کشور گفت راه مقابله با این حجم از رسانه‌های مجازی و حقیقی تولید محتوا و همراه شدن با آنهاست. طبق قوانین جمهوری اسلامی استفاده از دیش‌های ماهواره‌ای برای عموم ممنوع است و در سال‌های اخیر نیروی انتظامی ایران اقدامات گسترده‌ای را برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای از ساختمان‌های مسکونی انجام داده است. اما در حالی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران روز یکشنبه از رد سانسور سخن گفت و از دیپلماسی عمومی برای کنترل افکار عمومی سخن به میان آورد که در تازه ترین گزارش سازمان جهانی دفاع از روزنامه نگاران که مقر آن در نیویورک است، جمهوری اسلامی ایران جزو 10 کشور اول بیشترین سانسور در جهان است. همچنین در ادامه این گزارش آمده که وضعیت سانسور در ایران حتی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به رغم وعده‌های انتخاباتیش در این حوزه بهبود نیافته است.
38 گروه سیاسی و مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی زیر چتر نهادی به نام شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران پارسال نامه مشترکی از پارلمان اروپا خواستند، ضمن محکوم کردن شمار روبه رشد اعدام‌ها در ایران از تهران از جمهوری اسلامی بخواهد این مجازات را کنار بگذارد. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در آغاز این نامه مشترک خطاب به مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال 94 به این سو آمده، این موج تازه از این گونه مجازات در پشت درهای بسته زندان‌ها و یا به دار آویختن گروهی زندانیان به اتهام قاچاق مواد مخدر نه تنها تاکنون از شمار جرائم کیفری و جنایی در ایران نکاسته، بلکه بر شمار مصرف کنندگان مواد مخدر و معتادان هم افزوده. شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران در این نامه خود همچنین یادآور شده، هرچه روند رشد و توسعه در هر جامعه‌ای با رشد فرهنگی و بالا رفتن آگاهی انسان‌ها همراه شود، به همان اندازه از مسائل و معضلات آن جامعه هم کاسته می‌شود. درباره نکات دیگری که در این نامه مشترک خطاب به پارلمان اروپا نوشته شده، فاطمه رضایی یکی از اعضای شورای شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
ما فعالان شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران به آقای شولتز به عنوان بالاترین شخصیت قانونگذاری در اتحادیه اروپا و یکی از نگهبانان کنوانسیون جهانی حقوق بشر درخواست کردیم که رفتار غیرانسانی حکومت اسلامی رو در رابطه با موج شدید اعدام‌ها در ایران محکوم بکنند و از نمایندگان پارلمان اروپا و دیگر کشورهایی که در حال مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی هستند بخوان که رعایت حقوق بشر، حقوق مدنی و شهروندی مردم ایران رو از سوی حکومت ایران توی این مذاکرات مد نظر داشته باشد و شدیداً در این مورد به حکومتگران ایران گوشزد بکنند. به نظر ما فعالان حیطه حقوق بشری باید تمام روابط و قراردادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و هسته‌ای بین ایران و دیگر جوامع بین‌المللی تنها و تنها از دریچه احترام به پیمان جهانی حقوق بشر بگذره. این نامه رو که ما نوشتیم 38 نهاد حقوق بشری امضا کرده. یک چیزی رو که من می‌خواستم باز تاکید بکنم این هستش که تعداد اعدام‌ها انقدر در ایران مخصوصا بعد از مذاکرات هسته‌ای زیاد شده. احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم در چند روز گذشته به این مسئله شدیداً اعتراض کرده. ما فعالان حقوق بشری روی این مسئله تاکید می‌کنیم که با اجرای احکام اعدام در ایران تعداد جرایم کیفری و جنایی در ایران کم نشده بلکه افسوده هم شده و اعدام هیچ راه حلی برای جلوگیری از جرایم کیفری و جنایی نخواهد بود.
فاطمه رضایی در پایان این گفتگو یادآور شده که رونوشت نامه مشترک 38 گروه وابسته به شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران به سازمان ملل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فدراسیون جهانی حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و جامعه حقوق بشر در ایران هم فرستاده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه و گفتگو با نویسندگان و مترجمان آثار. این هفته 28 سال نمایشگاه کتاب تهران موفق در اهداف یا سردرگم در مفاهیم اولیه یک نمایشگاه کتاب. مهرداد قاسمفر هستم و شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم. هر دوشنبه مجله شامگاهی.
در ایران ابراهیم رئیسی دادستان کل با عادی توصیف کردن حادثه مربوط به مرگ فریناز خسروی در مهاباد گفته است که در این حادثه علاوه بر متهم چند نفر هم باید تحت تعقیب قرار بگیرند. انتشار گزارش سقوط دختر 28 ساله‌ای از بالکن هتل تارای مهاباد به بروز ناآرامی و اعتراضاتی در آن شهر و آتش زدن هتل توسط معترضان منجر شد. بخش بعدی اخبار 18:30 ایران.